خارج فقه، جلسه 66، چهارشنبه 27 دی 1402.
صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یکی از فضلا سوال کردند، ظاهرن ایشون یه قدری از ترتیب درس عقبتر هستن، چون این فکر کنم مال دو سه روز قبله. یادتون میاد بحث استصحاب که الان هنوزم تو بحث استصحابیم دیگه. یه جمله ای رو ما داشتیم که آقای نائینی هم استصحاب حجیت نظر مجتهدی که من ازش تقلید میکردم رو داره، هم استصحاب تخییر. تکرار میکنم، هم استصحاب حجیت نظر مجتهدی که من تا حالا تقلید میکردم ولی حالا میخوام عدول کنم. فهمود شک میکنیم، استصحاب میکنیم حجیت نظرش رو. از طرفی گفتیم آقای نانی استصحاب تأخیرم هست، قبول داره، هیچ کدوم رو هم بر هیچ کدوم حاکم نمیگیره. حالا دوستمون که ای کاش همون روز سوال کرده بودند، فرداش حداقل گفتن که آخه این دوتا استصحاب که با هم قابل جمع نیست، چطور نائینی هر دو رو دارند؟ چطور هر دو رو دارن با اینکه اقتضاش فرق میکنه؟ فاضل ارجمندی که آقای میرحمدی شاید باشن این سوال کردن، بذارن من امروز اینو توضیح میدم. خواستم هم شما رو آماده کنم، شما فضلای حاضر رو، برای این بحث که انشاءالله احتمالاً اواخر جلسه برسیم توضیح میدم. سوال سوال خوبیه و من یادم اون روز چون آخر کلاس بود ما زود عبور کردیم و جواب ندادیم، مطرح نکردیم سوال و پاسخ رو. علی حال اجازه بدید وارد بحث میشیم و به این نکته هم من دارم قولشو میدم برسیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. فضلا معلوم بشه میخوایم چیکار کنیم امروز. ما گفتیم قائلان به جواز عدول دو تا دلیل دارن، درسته؟ یکی اطلاقات ادله تقلید، دو استصحاب. راجع به اطلاقات ادله تقلید اشکالشو دیروز گفتیم و جواب اشکال رو هم دادیم. من نمیخوام نظرم رو لو بدم جلوتر، ولی ظاهرا اشکال نداشته باشه. اگر دقت کنید ما نهایتا باید قائل به جواز بشیم و اتفاقا این اطلاقات رو ما زنده میکنیم، برخلاف مثل آقای خویی، آقای حکیم و چه بگم شاید مشهور که قائل به عدم جواز عدولند. ما تا این ساعت علما به من نرسیدیم. یک کسی داره تقلید میکنه، دوست داره عوض کنه، دو دفعه دوست داره برگرده، فقط مسخره نکنه دین رو العیاذ بالله، نمیدونم خودشو به زحمت نیندازه، چون هی عوض میکنه باید قضا کنه دیگه، بعضن خب به زحمت میفته، حالا میگه من غمم نیست مثلا. واقعش ما ادله مان اینو که دیدید هیچ کدومش رو قبول نکردید، هیچ کدوم. حالا رسیدیم به ادله جواز، همون اولین دلیل ما رو زمینگیر میکنه، اطلاقات. اون بحثم که سیره عقلا و حکم عقل و اینا قدر متیقن باید بگیریم، اینم که میدونید تو قاموس ما نیست. الان آقای خویی براتون جلو چشم من هست، ایشون میفرماید که ادله تقلید بنای عقلاست، بله باید قدر متیقن بگیریم. ما اینجا اجازه بود گلایه کنیم آیا هر نوع دلیل عقلایی یا عقلی باید قدر متیقن گرفت؟ اگر دلیلی به تعبیری که ما داریم با پیشینه کاوی پسینه کاوی این چیزا هست دیگه، اگر برسیم به اطلاقی اونجا اطلاق گیری میکنیم. علا ای حال دلیل اول اطلاقات که ما قبول داریم، و میدونید که روی این مبنا که اطلاقات رو قبول کنیم دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. ولی چه کنیم فضلا، درس خارجه، درس خارج یعنی احترام به همه انظار. ما کسانی داریم تو مسئله که اطلاقات ادله تقلید رو قبول ندارن، میگن هر کار میخواد بکنه اول بکنه، هر فکری میخواد بکنه اول بکنه، و الا بنا گذاشت بر تقلید دیگه گورگیرا، عربیش ببینید چی میشه، زیق علیه زیقا، دیگه تو زیق قرار میگیره، اول هرچی میخواد فکر کنه. خب اینا هستن که بحث استصحاب میاد. دلیل دوم چی قرار دادن قائلین به جواز؟ گفتن آقا ایشون قبل از انتخاب مخیر بود یا نه بین هازا و هازا، بعد از انتخابم آزاد باشه، حالا یه هفته دو هفته یه سال دو سال از این آقا تقلید کرد میخواد عوض کنه. فرضم اینه اینا مساویان ها، یادتون نره، فرض اینه که اینا مثلا هیچ کدوم اعلم بر دیگری نیست، چون اعلم باشه که بعدن میگیم، بعدن بحث میکنیم. جهتی که باعث تقلید میشه فرض اینه که اینا مساویان. خب اگر مساوی هستن استصحاب تأخیر. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله سوم. آقایون درس امروز ما اینه که اشکالات این استصحاب رو بگیم. حالا اگه جوابم داره اشکالات جوابم بدیم، ولی بعضیا دوستان دیر میان. چرا دیر میایم؟ ببینید ما اگر همه اشکالات استصحابم قبول کنیم، ما نیاز به استصحاب نداریم. ما با چی مسئله داریم تمام میکنیم؟ با اطلاقات. ولی حالا اگر کسی بخواد با استصحاب تمام کنه، باید این اشکالات رو جواب بده. تا دلتونم بخواد علما بر این استصحاب اشکال گرفتن. من فقط توصیه که میکنم اینه که درس امروز رو هم، درس امروز رو باز موردی بهش نگاه نکنید، یعنی اشکالاتی که میشه یه اشکالاتی است که جاهای دیگه هم به درد میخوره. خب استصحاب تخییر، قبل از انتخاب من آزاد بودم، الانم که یه سال دو سال گذشته استصحاب آزادی میکنم، این اشکال داره یا نداره؟ حضرات مرحوم آقای خویی چهار تا اشکال، آقای حکیم یک اشکال، ایشون خیلی مختصر بحث میکنه، میدونید که برای این استصحاب گرفتن. حالا اگر اجازه بدید ما از آقای خویی بیشتر استفاده کنیم، البته با تلخیص. الان من نگاه میکنم میبینم ایشون 5-6 صفحه پر اشکالات استصحاب رو گفته، ولی خب اجازه بدید من تو همین درس امروز جمعش کنیم، شنبه انشاءالله بریم سراغ اون مستثنامه، سراغ استثناء، الا اینکه اعلم باشه اونو بحث کنیم. ببینید برگم نتونستم بهتون برسونم، از یه جهت خوشحالم که بالاخره حالا فکر میکنید. اولین اشکال که به نظر شما اینجور موارد مخالفین ساز میکنن چیه؟ این دیگه باید ملکه شده باشه برای شما ها. اولین اشکالی که میکنن که مبنوی هم نباشه ها، که یکی قبول داره یکی نداره، اولین اشکالی که میکنن میدونید دست میذارن رو ارکان استصحاب. مثلا میگن یقین سابق نداره، شک لاحقش خرابه، از همه مهمتر که معمولا دست میذارن چیه؟ بقای موضوعه. درسته؟ میخوام اینا دیگه یواش یواش کلیشه ای یاد بگیریم که موارد مشابه یا آماده باشیم. میدونید که آقایان میگن در استصحاب باید موضوع عوض نشده باشه. جالبه، میگن احتمالم بدیم موضوع عوض شده دیگه به درد نمیخوره، چون اگر احتمال بدید موضوع عوض شده یعنی میخواد حکم یه موضوع رو ببرید برای یه موضوع دیگه، این که قیاس استصحاب نیست که. موضوع باید محرز باشه باقیه، نگید اگر موضوع باقیه پس چرا شک میکنیم، شک بالاخره میاد. حالا همینجا الان میگیم، الان همینجا مثالشو میزنیم، بالاخره شک جا داره، استصحاب میاد برای رفع شک. پس معمولا اولین اشکالی که میگیرن میگن موضوع محرز نیست، عوض نشده باشه. آقای آخون یادتون باشه این تعبیر که گفتم مال شیخه، آقای آخون یه تعبیر دیگه ای میکرد، من یادمه کفایه که نمیدونم اینجا آلمان کفایه رو مطالعه کردم یا خوندم، یادمه دیر فهمیدم مطلب رو. آقای آخون میگفت که میفرمود که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، میفهمد اگر موضوع عوض شده یا احتمال میدید موضوع عوض شده باشه احراز نکردید وحدت قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه، در حالی که در استصحاب باید قضیه مشکوک با قضیه متیقن یکی باشه تا من استصحاب کنم. یعنی میگم همونی که یقین داشتم، همونی که یقین داشتم عدالت زید، همون رو الان شک دارم، و الا من عدالت زید رو یقین دارم، حالا میخوام عدالت عمرو رو شک دارم، این چه ربطی به هم داره؟ آقای آخون میفهمد وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، آقای شیخ میفهمد بقای موضوع. حالا پس استصحاب بقای موضوع میخواد، آیا ما در اینجا بقای موضوع داریم یا نداریم؟ ببینید اولا موضوع ما چی بود که حالا قبل از اینکه این آقا تقلید رو شروع کنه، تازه بالغ شده بود هنوز تقلید رو شروع نکرده بود، قبل از شروع تقلید، قبل از شروع تقلید. خب اختیار داشت دو تا مجتهد هر دو مساوی یا 6 تا مجتهد هر 6 تا مساوی، ایشون اختیار داشت. اومد چه کار کرد؟ اومد حالا یا با قرعه یا با انشاءالله ماشاءالله یا با هرچه، بعضیان با استخاره، درست؟ میذاره لوی قرآن اسم هر کی در اومد مقلد عموم میشه، حالا راه دیگه. آقا با هرچی یکی رو انتخاب کرد، یه 6 ماه تقلید کرد، بهش گفتن آقا این آقا سختگیره ها، تو انتخاب کردی، آقای دیگه هم هست مساویه با ایشون ولی سختگیری این آقا رو نداره. خب حال میخواد برگرده به اون آقا. اینجا دیگه بس ما الان اینه دیگه، ایشون بگه که البته خودش که این حرف حال بلد نیست بزنه، باید یادش بدن، بگه من سابقا اختیار داشتم هر کدوم از این دو نفر رو، الانم اختیار دارم، اونو میذارم کنار، اون آقا رو میگیرم. میدونی چی میگن؟ میگن تو عوض شدی، حداقل احتمال میدیم، چون اون موقع که تأخیر بود کسی بود که لم یأخذ یا ما اخذ فتوا احدن، ولی الان اخذ بگید فتوا رو گرفته، شیش ماه تقلید کرده. تأخیر مال آدمی بود که انتخاب نکرده بود، الان میخواد استصحاب کنه برای خودش آدمی که انتخاب کرده. واقعا شک میکنیم حق داشته باشه بره سراغ دومی؟ اگر بگید شک نداره، میگه پس این همه عالم گفتن نمیتونه، چی گفتن؟ خود مسئله ساده نیست، موضوع عوض شده. یعنی اگر بگیم موضوع، جالب اینه که نه اینکه احتمال بدیم موضوع عوض شده ها، یقین داریم موضوع عوض شده. موضوع کسی که انتخاب نکرده بود، الان کسی است که انتخاب کرده، استصحاب نمیشه. اگر شما ناقلاگری در بیارید، زرنگی کنید، بگید آقا ما موضوع رو آدمی که انتخاب نکرده نمیگیریم، موضوع رو آدمی میگیریم که متحیره، من تعبیر متحیر رو پس میگیرم، آدمی که دو تا حجت براش اقامه شده. از شما سوال میکنم این آدم دو تا حجت براش اقامه شده بود یا نه؟ چون فرض کردیم دو تا مجتهد هر دو دارای شرایط تقلید، هر دو دارای شرایط تقلید به طور مساوی، بگیم آدمی که دو تا حجت پیش راهش هست. خب اگر اینو بگیم، این که الانم شک نداره چون ایشون الانم دو تا حجت پیش راهش هست، و لذا آقایون مثل آقای خویی اولین اشکالی که میگیرن ها، میگن موضوع بنابر یک فرض قطعا مرتفعه، بنابر یک فرض قطعا باقیه. خب اگر موضوع در یک فرض قطعا باقیه، در یک فرض قطعا مرتفعه، چطور میخواد استصحاب کنید؟ من ببینم یادتون میاد به کجا یا نه. باید این با این حرفا یادتون بیاد به یه جایی. کجا؟ کجا؟ بگیم سفر کربلا خدا نصیب همه کنه. نه، یادتون میاد تو استصحاب کلی قسم دوم، میگو من میدونم یه حیوانی داخل خانه بوده، نمیدونم تا حالا مرده یا زنده است. جهت اینم که شک میکنم مرده یا زنده است، نمیدونم پشه بود یا فیل. اگر پشه باشه مرده، چون پشه عمرش کوتاهه. اگر فیل باشه باقیه. مشکوک من بین مقطوع البقا، حالا عادتا ولا فیلم ممکنه سکته کنه بمیره، و چی؟ مقطوع الارتفاع. البته مثال فیل و پشه نمیخواد بزنید، حدث اکبر باشه باقیه، حدث اصغر باشه با وضو رفته. میشه مثال شرعی زد که دیگه سراغ فیل و پشه هم نری. حالا اینجام یه چیزی شبیه اونه، چنین جاهایی استصحاب نمی کنن آقا. خدا رحمت کنه بزرگان ما را آقایون. انصافاً باید گوار کلا با این مغزا چطور حالا یه بند خدایی خیلی ساده این بنده خدا کاشف القدام از زورمه ها، نه یه فرد ساده. یک آقای کاشف القطا خیلی ساده گفت ما استصحاب داریم غیر از اطلاقات، اگه اون باشه که همیشه تمام میکنه، استصحاب داریم. این آدم تا 6 ماه پیش اختیار داشت، الانم اختیار داره. 2 دفعه فردا اگر پشیمان شد برگرده به قبلی، 2 دفعه یه خوابی دید برگرده به دوباره دومی، ای بره بیاد. فرمود استصحاب تغییر. آقای خویی گشت یه چیزی بیندازه سر راه ایشون که ایشون دیگه اسم استصحاب نیاره. خب این حرف رو قبول کنیم یا نه؟ من نتونستم برگر رو برسونم. آقایون اگر احیانا حالا تا شنبه که برگه دستتون میاد، اگر کتاب رو مراجعه کردید یا نعم افزار رو، تنقی صفحه 120-121 احتمالا تو نعم افزار ها باشه. نمیدونم نعم افزار ها بر اساس موسوعه امام خویی یا این کتاب قدیمه. بله 94. اون 94 ها جلد 1 دیگه. خود موسوعه جلد چنده؟ بازم 1ه. بله موسوعه جلد 1 94 اگه نعم افزار رو اوناست. این چاپ قبل از موسوعه است، بازم جلد 1 صفحه 120 و 121. فقط یه اشتباه داره، جیگر ما رو خون کرد تا این فهو امر لا یرتفه با آجولانه. ببینید لا یرتفه یا یرتفه، اون اشتباه. اون فهو امر لا یرتفه به رجوع، این یرتفه داره غلطه، یرتفه غلطه. من حالا شنبه برگه رو بهتون میدم، فقط خواستم مطالعه کنید. ببخشید. بله این همون، چون اینو آوردن اونجا، این اشتباه رو اینم داره. بله بسیار میاد. خب خیلی آقا معطل نشیم، چون ما کار به استصحاب نداریم، نیاز نداریم. اگر میخوام استصحاب کنیم، ایشون میگه موضوع عوض شده، موضوع عوض شده. فضلا قبول کنیم یا نکنیم؟ این روزا ما 3 موج داریم دیگه. قائل تمسک کرد به استصحاب، درسته؟ کاشف الغطا. مخالف استصحاب رد کرد که موضوع عوض شده. به نظر ما فضلا هیچ تعصبم نداریم، به نظر ما از جاهایی که میشه گفت از حالات و عوض شدنش به معنای عوض شدن موضوع نیست، همینه. ببینید عوض شدن موضوع دست من و شما نیست، دست دلیله. دلیل تقلید چیه که بعد بگیم اگر کسی 6 ماه تقلید کرد دیگه این آدم اون آدم نیست؟ دلیل تقلید همینایی بود که خوندیم، رجوع به متخصص فلان فلان. نمیخوام اطلاق گیری کنم، چون اگر اطلاق گیری کنیم دلیل اول میشه. موضوع عوض نشده. آقایون میگن برای اینکه بفهمیم موضوع عوض شده یا نه، بعضی ها میگن عرف رو باید نگاه کنی، بعضی ها میگن عقل و بعضی ها میگن لسان دلیل رو. و درستش هم لسان دلیله. البته ما گفتیم لسان دلیل جدا از عرف نیست، بی خود ستا نکنی. اینجا موضوع عوض نشده. همین آدم عامی قبلا تقلید رو شروع نکرده بود، بعدا شروع کرد، حالا میخواد عوض کنه. به نظر میرسد این اشکال بیشتر به یک بهانه شبیه تا به یک اشکال. خب این یه اشکال، من بعضی هاشو فاکتور بگیرم خودتون مطالعه کنید، بعضی هاشو بگم. اشکال دیگه ای که کردن گفتن که شما میگید استصحاب تخییر، بله استصحاب تخییر، ما میگیم استصحاب تنجیز. از شما سوال، استصحاب تنجیز یعنی چه؟ یعنی استصحاب نظر مجتهد دوم. اول ببینید، من 6 ماه از زید تقلید میکردم، درسته؟ تو این 6 ماه نظر مجتهد اول بر من حجت بود. با این مشاهد اولم زندگی میکردم، میخوابیدم، بیدار میشدم، تقلید میکردم. یه دفعه زد به سرم مشاهد ما عوض کنم، خب شک میکنم میتونم یا نه. استصحاب نظر مشاهد اول هرچه باشه، بگید استصحاب حجیت، استصحاب نظراتش به من اجازه نمیده که من دو دفعه برگردم بی آقایی که تا حالا ازش تقلید نکردم. استصحاب تنجیز، اگه یادتون باشه یکی از ادله مانع این همین بود دیگه، نبود؟ همین استصحاب تنجیز بود دیگه. اتفاقا قدرت خدا رو نگاه کنید، استصحاب تنجیز مقدم بر استصحاب بگید تأخیر، چون استصحاب تأخیر تعلیقیه، شنیدید اینو؟ و استصحاب منجز بر استصحاب تعلیقی مقدمه. این حرف آقای خویی دارند، آقای حکیم دارند، و من توصیه میکنم فضلا شب اینو ببینید. میدونید چرا؟ چون اگه آدم یه جا یاد بگیره ها، دیگه کلا سرش نمیره. دو تا استصحاب درست کنه حواسش نباشه، یکی تعلیقیه یکی بفرمایید تنجیزیه، یکی تعلیقیه یکی تنجیزیه. کجا خوندید این بحث تعلیقی و تنجیزی و اگه تعارض کنن؟ تو بحث اسیر عنبی، یادتونه؟ البته تو رسائل، تو بحث استصحاب تعلیقی مثالش هم همین اسیر عنبی بود. حالا اینجا نگاه کنید، من که روز اول از هر دو تقلید نکردم، اصلا نمیتونم از هر دو تقلید کنم. مگه آدم میتونه دو تا رو همزمان؟ حالا به قول آقایون، من یکی رو انتخاب کردم، ولی اگر میخواستم میتوانستم اینو انتخاب نکنم، اون یکی رو انتخاب کنم. این میشه تعلیقی، اگر میخواستم انتخاب کنم ولی انتخاب نکردم. یکی رو انتخاب کردم، درست؟ 6 ماه هم با این آقا بودم، با نظر این آقا. الانم یقین دارم باقی باشم مشکل ندارم، ولی چه کنم، هوس کردم که عوض کنم. خب استصحاب میکنیم تنجیز دیگه، اینم تعلیقی نیست، چون شروع کردم تقلید با این آقا. فرق استصحاب تأخیر با استصحاب تنجیز اینه که، یعنی با استصحاب شخص اول، استصحاب معین، گاهی آقا میگن استصحاب حکم مختار، چقدر قشنگه عبارت، استصحاب حکم مختار مقابل استصحاب تأخیر، این دوتا قشنگ کنار هم. میگن استصحاب حکم مختار مقدم بر استصحاب تأخیر، چون اون یکی تعلیقیه اون یکی تنجیزیه. تازه آقای خویی که میگن اصلا من استصحاب تعلیقی رو قبول ندارم، حالا یه دفعه میگه قبول دارم، اینجا قبول ندارم چون مقابلش استصحاب منجزه، یه دفعه میگه اصلا قبول ندارم. این اشکال گرفتند. استصحاب حکم منجز به نظر شما، خب اینو قبول کنیم یا نه؟ بازم موج سوم دیگه، ای میره میام دیگه. پس اشکال شد بر استصحاب که معارض داره. فضلا، نه که ما اصرار داشته باشیم بخوام استصحابو زنده کنیم، استصحاب تأخیر، ولی من فکر میکنم این اشکال هم وارد نیست. اصلا کی گفته ما اینجا دوتا استصحابامون با هم ناهمسو هم؟ اشکالی که یکی از دوستان کرده بودن گفتن بذارید تو درس میاد، الان نوبتش رسید. اصلا کی گفته این دوتا استصحابا ناهمسو هم؟ حرف آقای نائینی. ببینید من از یه آقای تقلید میکردم، درسته؟ 6 ماه. تو این 6 ماه نظر ایشون بر من حجت بود. معنی تقلید اینه دیگه، معنی تقلید یعنی حجیت، یعنی وجوب اتباع. الانم میدونم میتونم ادامه بدم، مشکل که ندارم، نه فسقش ثابت شده نه بیسوادیش ثابت شده، فرض بر اینه دیگه، میتونم ادامه بدم. ولذا استصحاب اگر به هر دلیلی شک کنم استصحاب حکم این آقا هست، گرچه اگه نخوام عوض کنم که استصحاب نمیخوام. از اون طرف نظر مجتهد قبلی مگر او اعتبار نداشت؟ ببینید اصلا منافات داره اعتبار نظر دو تا مجتهد به نحو تأخیر؟ شما بگید نظر دو تا مجتهد منافات داره به نحو تعیین، اما به نحو تأخیر چرا منافات داشته باشه؟ مگه اون دومی مساوی با اولی نبود؟ مگه الان نیست؟ همانطور که از اول من میتونستم یا هازا یا هازا یا زاکه، الانم میتونم یا هازا بگید آقا یا زاکه، شکم کنم استصحاب میکنم. میگید این استصحاب با استصحاب حجیت؟ بله، اگر استصحاب حجیت نظر مشهد اول استصحاب انحصاری بود، حجیت انحصاری بود، بله. اما انحصارش از کجا؟ اگر بخواد یه مقدار مسئله رو عادیش کنید، برید تو نظر کارشناس. اگر شما در ابتدا دو تا کارشناس راجع به مثلا کار شما نظر میدن، نظرشون هم موضوعیت داشته باشه ها، نه طریقیت، چون در تقلید موضوعیت داره دیگه، شما اول میتونستید هر کدام رو، الانم که 6 ماه گذشته بگید آقا هر کدام رو. من فضلا این تو ذهنم اومده بود چند روز، گوش میکنید، که چرا اینو آقایون نرفتن سراغش. ولی خب آدم میدونید خوبه که یه مقداری هم درست نبا ترسو باشه، ولی باید یه کمکی هم احتیاط بکنه. برام سوال بود چرا اینو مثلا دیگران نگفتن. میگم ما نمیگفتن، ما میگفتیم به همین قرصی امروز. دیدم اتفاقا آقای نائینی داره این بحث رو. میخواد من یه دو سه خطی از آقای نائینی براتون بخونم. ببینید ایشون میفرماید که فست، حالا یه تکش میکنم، فست اصحاب الحجیت الفعلیه لقول المجتهد الاول. این استصحاب کدام استصحابه؟ همون استصحاب منجز، استصحاب نظر مشهدی که من تا حالا ازش تقلید میکردم. لا ينافي استصحاب الحجیت تخییریه لفتوى المجتهد آخر. اصلا اینا منافات ندارن. فإن حال الحکمین به حسب البقا حالهما به حسب الحدوث. یعنی چطور اول اختیار داشت اما هازا و اما زاک، الانم اختیار داره، میخواد به همون مجتهد اول ادامه بده، میخواد عوض کنه. سوال شده بود که چطور آقای نائینی دو تا استصحابا رو جاری میکنه، در عین حال میگه اینا حاکم محکوم نیستن، چون دو تا استصحاب ها رو منافی هم نمیبینه. من یه جمله به کار بردم و نمیدونم گرفتید یا نه. میگفتم اگر استصحاب انحصار رو ثابت میکرد خب دو تا انحصار با هم قابل جمع نیست، ولی نکتهش اینه که انحصار رو ثابت نمی کنه. به نظر ما فضلا این نکته ایست، ولذا استصحاب زمین نمیخوره به اینکه معارض داره. آقای خویی فرمودن چه؟ آقای حکیم، آقای خویی فرمودن استصحاب تأخیر معارض داره، معارضش هم استصحاب حجیت فعلیه است. حالا معلوم شد که اینا معارض نداره، اصلا معارض نداره. ولی شما فکر میکنید این حرفا رو آقای خویی بلد نیست؟ چون ایشون این اشکال رو عقیده شه. ایشون فضلا از صفحه 124 باید بگم تا 128 میخواد اینو جواب بده، ولی متاسفانه ما نه وقت داریم آقایون، دیگه خود این یه هفته طول میکشه. مطالعه کنید، به نظر ما تلاش آقای خویی تلاش ولودی نیست، عقیمه. حالا دیگه خودتون مطالعه کنید. خوشبختانه ما اصلا نوبت به استصحاب نمیدیم، اصلا این استصحاب زمینم بخوره، مغزشم در بیاد بیاد، چون ما اطلاقات رو داریم. بلندتر وقتی که من دارم تقلید میکنم از یه آقایی، نظر این آقا حجته، نمیتونم هم عوض کنم. اینجور میفرماید شما حجیت فعلی، ما همینو قبول نداریم. همون آنی که دارم فکر تقلید میکنم یا اصلا این چه کاریه، بذار من عوضش کنم برم. حجیت فعلیه، بله حجیت فعلی مستقل، اما حجیت فعلی منحصر. اگر هم احیانا از من شنیدید که قطعا نشنیدید، میدونید که ما دو تا شأن داریم تو کلاس، یه شأن مردشو، یه شأن چی؟ وکیل چی میگن؟ نکیر و منکر، بشیر و مبشر. اگر احیانا گفتم تو اون شأن مردشو این بوده، بله تو استاد داره بحث میکنه دیگه، از طرف مخالف حرف میزنه، بعد نگید آقا خلاف حرفتونه. نه. اینو ما عقیدمون نه امروز و امروز صبح و اینا، نه اصلا خیلی نکته حساب این دقت داشته باشید. حجیت فعلی، کی گفته حجیت فعلی معناش انحصاره؟ میدونید کی حجیت فعلی ازش انحصار در می اومد؟ اگر میگفتیم تقلید التزام به عمله، که من ملتزم شم که از این آقا دیگه تقلید کنم، اگه التزام باشه. ما که التزام رو قبول نکردیم، من یادتون رفته، ما کی گفتیم تقلید؟ اولا گفتیم تقلید خصوصیت نداره، درسته یادتون میاد؟ التزامم که بعضیا گفتن دلیل نداره، تازه التزامم باشه، من ملتزم بشم از این آقا تقلید کنم، خب بعد میزنم زیر التزامم. قرارداد که با کسی نبستم که، نگید با خدا خودش قرارداد بسته، خب خدا فرموده میتونه عوض کنه، یعنی دلیل نداریم برای عوض نکردنش. اتفاقا این که گفتم 3-4 صفحه آقای خویی بحث کردن همینه، ایشون رو التزام تأکید داره. عرض ما به عنوان یه طلبه خیلی کوچک مقابل خیلی استاد بزرگ اینه که التزامم باشه دست کسی رو نمیبنده. آقایون اشکالات دیگه هم بر استصحاب گرفتن، مثلا گفتن استصحاب در احکام ما قبول نداریم. کی این حرف رو معمولا میزنه؟ آقای خویی دیگه. اینم که ما قبلا گفتیم، گرچه خود ما هم خیلی از استصحاب احکام رو قبول نداریم و میگیم قیاسه، ولی اینجور موارد قبول داریم. حالا اگر شد من تو برگه می نویسم براتون، شنبه مطالعه کنید. آقایون فکر کنم بس باشه، ما مثل ترازو درست کردیم، یا بگید استخر، درست شد؟ هی رفتیم و اومدیم، قول به منع با ادلش و نقدش و نقد نقدش، قول به جواز و نقدش و نقد نقدش، نهایتاً به چی رسید کلاس؟ رسید که قول به جواز قابل دفاعست و دلیلش هم اطلاقاته، یک کلمه. و لذا اون عبارت صاحب او که فهمود لا یجوز العدول من الحی الی الحی، ما لاش و لاک میگیریم، میگیم یجوز العدول من الحی الی الحی الا اذا کانه، که بعد میاد انشاءالله شنبه بحث جدید، یعنی تو همین مسئله. الحمدلله رب العالمین. سلام.